بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين إمام عسكري عليه السلام معجزات متعددة داشته از جمله این که یک مشکلی بزرگ رو در ایام حیاتش که اختلاف بزرگی بین مسلمین و مسیحیان افتاده بود در زمان یکی از فرزندان متوکل که بعد از به درک واصل شدن متوکل او به جای پدر قرار گرفت و حکومت کرد. این خاندان خاندان خبیثی و دشمنی نسبت به امام هادی و امام عسکری بودند. متوکل خلیفه دهم از خلفای بنی العباس و مرکز حکومت در شهر سامرا. شهر سامرا اون روز به عنوان یک پایتخت بزرگی برای کشور عراق محسوب می شد و خیلی از کشورهای نزدیک در قلمرو سامرا بودند. 7 فرسخ طول این شهر بوده. پادگان بزرگی از ارتش اونجا بوده که خانه امام هادی رو تو این پادگان زیر نظر گرفته بودن و چه بسا کلمه عسکری از همین مناسبت حضرت ملقب شده باشه که وقتی سوال میکردن خانه امام کجاست گفته میشد عند العسکر، یعنی در پادگان ارتشی. خب حالا این وضعیت شهر بوده. شما هم که میدونید تو هر پایتخت هر کشوری، چون پایتخت یک شهر بزرگی است، اقلیت‌های مذهبی هم اونجا هستن. الان در تهران ما خیلی از این اقلیت‌های مذهبی وجود داره. اون زمان هم مسیحیان و نصارا در شهر سامره در زمان حاکم عباسی وجود داشتن. سامره اون وقت عرض کردم مرکزیت داشت. همین حالا هم شما وقتی مشرف بشید ملویه عباسی معروفه، منزنه عباسی و جامعه عباسی. جامعه عباسی اطراف همون ملویه عباسی است. حدود 500 پله داشته. دیگه ما بچه سامره هستیم. و عرض کنم که پله به پله متوکل با اسبش میرفته. بعد در مراجعت نمیتونسته با اسب برگرده. اسب رو از بالا پرتاب میکرد به زمین. متوکل خب خیلی اذیت آزار داد به امام هادی علیه السلام، تا جایی که پسرش المنتصر بالله اومد خدمت حضرت گفت من نمیتونم تحمل کنم این همه اذیت و آزار و پدر رو. حالا چطور میشه که از متوکلی المنتصر بالله پیدا میشه؟ مثل از یزید فرزندی صالح پیدا شد. خب حالا اینجوره که این شخص گفت من میخوام برم پدرم بکشم و رفت و این کار رو کرد. رفت تو اتاق، دید پدرش پهلوی وزیرش فتح بن خاقان دوتای پهلو هم اینها خوابیدن و همون شبانه در حالت خواب هر دو رو به علاقت واصل کرد. المنتصر بالله 6 ماه حکومت کرده گفتن. و در این 6 ماه امام هادی و امام عسکری اینها اونچنان اذیت و آزاری نمیرسه. ولی معتمد عباسی برادر او باز به خلافت رسید که اونم باز شروع کرد مثل پدرش اذیت و آزار کردن و حتی امام عسکری رو به زندان انداخت. الان یکی از آثار باستانی سامرا همین زندانه. خب ما توی دوران نوجوانی می رفتیم بیرون از شهر، اونجاها خب آثار باستانی هست، یکی هم زندان تاموره زیر زمین، زندان دراز. من خیلیش هم رفتم زیر ولی دیگه تا آخرش نتونستم برم، اومدم بیرون. برکت و سبا یه جایی هست که اونجا هم معجزه امام هادی علیه السلام با اون شیرهای درنده اونجا با اونها صحبت کرد، اونها با اون حضرت صحبت کردن. اونجا هم یکی از آثار باستانی است که خیلی از این زائری نمیدونن، اینجوریها رو نمیدونن، مخصوصا الان که وضعیت شهر سامره حکومت نظامیه. الان فقط زائر میتونه وارد سامره بشه، بره همون حرم رو زیارت کنه و سرداب غیبت رو و چهار دیواری دور حرم زدن. شما شهر نمیبینی که، شهر سامره شهر بزرگیه، جمعیت توشه، ولی خب از نظر امنیتی اینا هنوز اونطور که باید تسلیم باشن تسلیم نیستن. یعنی مثل رمادی میمونه، مثل موصل میمونه، مثل بعضی جاهایی که هنوز اینها دولت ازشون خاطر جمع نیست. و کلن اونجان از هشت شعبی و اینها خیلی زیاد اونجا داخل شهر هستن که یه وقتی اینها حرکتی نکنن. بله بعضی از این داعشی ها اونجا میرفتن تو خانه های اینها و از خانه های اینها. اصلا شما چگونه شد که حرم امام هادی منفجر شد؟ چگونه شد؟ اگر دست خود اینها نبوده کی بوده که میره چهار گوشه حرم رو دینامیک میریزه و اینها به جوری که گنبد رو شکاف میدن؟ خیلی مسائل پیش آمده. تا هنوزم که هست اینجوری که ما در همین سفر اخیر رفتیم و صحبت هایی شد با بعضی مسئولین اونجا، میگفتن ما هنوز خاطرمون جمع نیست از اینها، اینا رو بخوام آزاد بذاریم اینها خاطرمون جمع نیست. حالا منظور این که امام عسکری رو هم مثل امام هادی زندان کردن و حضرت در زندان بود. مورخین می نویسن که خبر رو آوردن پیش خلیفه وقت، گفتن که مسیحیان وضعیتشون به صورتی است که وقتی یک قحطی میاد، مسئله باران در کار میاد، بعد اینها میرن زیر آسمون و میستن صف میزنن، بعد تا دستاشونو به طرف آسمون بلند میکنن زود رعد و برق و باران رحمت الهی میباره و اینها. ولی مسلمان ها این کار میکنن؟ نه، ورچی دعا میکنن، نماز میخونن. این چیه؟ چه سریه؟ با اینکه دین اسلام برحقه نباید اینجور باشه. وقتی این خبر رو آوردن پیش خلیفه، خلیفه دید نمیتونه پاسخ رو بده. یک خلاف و شکاف بزرگی بین مردم سامره صورت گرفته، خودش هم جوابگو نیست. گفت این فقط امام عسکری است که میتونه جوابه و حل این مشکل فقط اون حضرت میتونه انجام. حالا شما ببینید که این خلفای جور، چه بنی العباس و چه بنی امیه، اینها از آن داشتن به مقام علمی اهل بیت و به کرامت و معجزات ائمه علیهم السلام اینا احاطه داشتن. ولی از اون جایی که الملک و عقیم، بالاخره چطور مأمون امین رو کش، برادرش رو کش؟ مسئله سلطنت به این آسونی نیست. لذا اینها به خاطر همون مسائل دنیایی و سلطنتیشون معادات با اهل بیت علیهم السلام داشتن. و وقتی گفتن که خلیفه امام عسکری در زندانه، شما میگی ما جواب این مردم رو برد از اون حضرت، فوراً دستور داد که آقا رو آزاد کنید، بیاد آقا این مشکل بزرگ مردم رو حل کنه. وقتی رفتن اونجا به امام گفتن یه همچه مشکلی پیش آمده، حضرت نفرمود که من نمیام و کار به جامعه سامره ندارم، به مردم ندارم، نگفت یه همچیزی، گفت من میام ولی مشروط به اینه که اون تعداد افرادی که از اصحاب ما و شیعان ما همراه من زندان شدن تو این زندان، اول باید اینا رو هم آزاد کنید، بعد من میام و مشکل رو حل میکنم. خب مجبور شد دیگه خلیفه که اونا رو هم آزاد کنه. آزاد کردند و بعد بنا شد که حضرت بیاد و این مشکل معضل بزرگ رو حل کنه. آقا دستور دادن که مسیحیان مثل گذشته بیان برن بیستن تو بیابون و دستا رو بلند کنن، ما اونجا حل میکنیم قضیه رو. دیگه خلیفه اعلام کرد، اونا هم باز رفتن مثل گذشته ایستادن و زیر آسمون. یه نفر از دوستان حضرت کنار حضرت بود، آقا فرمودن تو به دستور ما میری صفها رو میشه کافی تا میرسی به فلان شخص، هر چی تو دستش بود بردار بیار. لذا این شخص میره و تو این جمعیت تا میرسه به اون شخص میبینه یه تک استخون تو دستشه، اینو بر میدار و میاره پیش امام عسکری علیه السلام. آقا میفرمان حالا دعا کنید. هر چی دعا کردن دیدن آسمون تکونی نمیخوره، نه ابری، نه رعدی، نه برقی، نه باران، هیچ. گفتن آقا چه سریه در این استخوان؟ حضرت فرمود این استخوان یکی از پیغمبران بوده، در یکی از مقابر اونجا این شخص میرفته این رو برداشته و این حرمت صاحب این استخوان موجب میشه که این باران نزول پیدا کنه، نه اینکه حقانیت دین مسیح. مشکل رو این گونه امام عسکری برطرف کرد. ولی آیا با اینکه این کرامت ها رو می دیدن، آیا اینها خضوع می کردن برای اون بزرگوار؟ ما می بینیم که اینها بر کفرشون و بر عداوتشون افزوده می شود. در قرآن هم هست که ولا یزید الظالمین الا خسارا. یکی از اصحاب حضرت اینجا دارد که به نام ابوالعدیان، شیخ صدوق در کمال الدین این داستان رو ذکر می کنه. این داستان رو میگیم و صحبت رو به پایان میرسونیم. کنت اخدم الحسن العسکری علیه السلام و احمل کتبه الى الامصار. ابوالعدیان مأموریت داشته از طرف امام عسکری، نماینده اون حضرت بوده. میگوید من خدمت میکردم امام رو، میامدم سامره منزل آقا و هرچه نامه‌ای بود برای هر شهری، شما میدونید حتی در قم مسجد امام عسکری چهارراه بازار معروف دیگه، وکلای حضرت در ایران جاهای دیگه بودن. محمد ابن ساق دست در پل زهاب قصر شیرین، اونم وکیل امام بوده، الان اونجا مزار داره. و همچنین در جاهای دیگر که از طرف حضرت، چه امام هادی، چه امام عسکری، چه بقیه ائمه، اینها وکلایی داشتن، نمایندگانی داشتن، وجوهات شرعی خمس اینها رو جمع میکردن میبردن، نامه سوال بود جواب بود همه. ببین مکاتبات که حضرت داشته با امصار، امصار جمع مصر یعنی شهرها، فدخلت عليه في علته التي توفى بها. ابو لدیان میگه من آخرین سفرم به سامره وقتی بود که من در اون علتی که حضرت به سبب اون علت وفات یافت که همون مسمومیت حضرت بود، که میگن حضرت در بین ائمه 8 شبانه روز در بستر وفات مونده بود. حالا پدر بزرگوارشون اونطوری که مورخین نقل کردن در 1 روز حضرت مسموم میشه و در 1 روز وفات میکنه. اما سمی رو که به امام عسکری دادن 8 روز طول کشید. حالا ابولدیان میگه در ضمن این 8 روزی که حضرت مسموم شده بود، حضرت فدخلت علی فی علته التی توفا با فکتب معی کتبن، حضرت نامه هایی برای مردم مکاتبه داشت و این نامه ها رو به عنوان این که ابولدیان قاصدی هست و همراه او کرد که ببره و برسانه. فرمودن تمضی بها الی المدائن، مدائن جمع مدینه است، یعنی به شهرها میبری این نامه رو به اصحابشون میرسونی. فانک ستغیب 15 یوما، فرمودن که تو 15 روز از ما غیبت میکنی و بعد از 15 روز برمیگردی. از آیندهش حضرت خبر داد و تدخل الى سر من را یوم الخامس عشر. این شهر دو تا اسم داشته، یکی سر من را یکی هم سامر را. فرمودن که تو به سر من را برمیگردی بعد در روز 15 هم و تسمع الواعی فی داری، فرمودن وقتی وارد شدید تو خانه ما نوحه و عزا و این هاست. و تجدونی علی المغتسل، من رو خواهید دید که روی اون سنگی که غسل میدن من رو اون سنگ گذاشتن برای غسل دادن. قال ابو لدیان سیدی فیدا کان دالک فمن، گفت آقا خیلی خوب، من اگر آمدم اون طوری که شما میفرمایید خب بیام اونجا، اون وقت امام بعد از شما کیه؟ قال من طالبك بجوابات كتبي فهو القائم من بعدي، فرمودن هر کس جواب این نامه هایی که شیعیان برای ما فرستادن و به دست توست، او اگر پاسخ داد بدان که او امام بعد از ماست. فقلت زدنی، گفتم آقا بازم یه نشونی دیگه بده. قال من یصلی علی فهو القائم بعدی، حضرت فرمودن هر کس رو جنازه من نماز بخونه همون امام بعد از من هست. فقلت زدنی، نشانه سوم. فقال من اخبر بما فی الهمیان، هر کس که خبر بده تو این کیسه همیان چقدر پول هست از درهم و دنانی. عرض کردم که اینا میرفتن وجوهات شرعی رو جمع آوری میکردن برای امام میابردن. ثم منعتنی هیبته ان اسأله عما فی الهمیان، میگه دیگه هیبت و جلالت حضرت مانع شد که من دیگه سؤال بیشتری کنم. فخرجت بالكتب الى المدائن و اخذت جواباتها و رجعت الى سر من را يوم الخامس عشر، همونطور که حضرت فرمودن روز 15 هم برگشتم، جواب نامه هم همرام بود. کما ذکر لی مولا فاذا انا بالواعیت فی داره، واعیه یعنی همون صدا و عذاب و نهیب و اینها. و اذا بهی علی المغتسل، همطور که حضرت فرموده بود من وقتی رسیدم که دیدم بدن آقا رو گذاشتن برای غسل دادن. و اذا بی علی المغتسل و اذا انا بجعفر ابن علی اخیه بباب الدار، این جعفر همون کسی بود که ادعای امامت کرد بعد از امام عسکر، عموی امام زمان. و ایده آن به جعفر بن علی اخیه به باب دار در خونه نشسته بود و شیعتو حوله و یعزونه و یهنعونه. شیعیان هم دور جعفر گرفته بودن، هم تسلیت می دادن به او و هم تهنیت می دادن، تهنیت عجت امامت که تو امام شدی بعد از امام عسکری و یهنعونه. فقلت فی نفسی ان یکن هذا الامام فقد بطلت الامامه. من خوب می شناختم جعفر رو، گفتم جعفر امام باشه، اگر این امام باشه که دیگه امامت و ملو بطلت الامامه. لانی کنت اعرفه یشرب النبیذ و یقامر فی الجوسق و یلعب بالطنبور. من اینا رو ازش دیده بودم، هم نبیز همون فقاعه، نبیز رو یا فقاع رو می نوشید. این یک گناه. گناه دیگر این که یقامر فی الجوسق، قمارباز بود. گناه سوم که یلعب بالطنبور زد. فتقدمت فعزیت و هنیت ولم یسألنی عن شی. میگه با این که اینا رو من میشناختم بازم رفتم جلو، گفتم برادر امامی، رفتم هم تسلیت دادم هم تهنیت کردم. تهنیتم مثل دیگران که بهش تهنیت میگفتم، ما هم تهنیت گفتیم. خب حالا باید بگه دیگه که تو همرات نامه های هست، همیان هست، چی هست، چی. ولم یسألنی عن شی، هیچ خبر نداشت از چیزی و سوالی هم نکرد. ثم خرج عقید الخادم فقال يا سيدي قد كفنا اخوك فقم للصلاه عليه. میگه دفعه دیدم عقید خادم حضرت توی منزل آمد بیرون، چون جعفر بیرون در خونه نشسته بود. اون عقید آمد گفت که آقا سید من، به جعفر گفت کفنا اخوك، برادر تو رو غسل دادن، کفن کردن، بیا وقت نماز، بیا نماز بخون. فدخل جعفر و شیعتو من حوله. میگه جعفر وارد منزل شد، شیعانم اطراف جعفر رو گرفته بودن. یقدمهم السمان فلم مصرنا فی الدار و ایده نحن بالحسن ابن علی علا نعشی مکفنا. دیدیم که حضرت تو تابوت نعش قرار گرفته، کفن هم داره و گذاشتن جنازه حضرت برای نماز خوندن. فتقدم جعفر ابن علی لیصلی علی اخی، جلو آمد که نماز بخونه روی جنازه برادر. فلما هم به تکبیر خرج صبیون. میگه همین که خواست الله اکبر رو برای نماز میت بگه، خرج صبیون به وجهی سمره و شعره و به اسنانی تفلیجون، فجذب رداء جعفر ابن علی و قال تأخر یا عم انا احق منک بالصلاة علی ابی. خب حالا نشانه ها داره ظاهر میشه، اون سه نشانه ای که حضرت به ابوالدرداء فرموده بودن. میگه که تا آمد جعفر عمو تکبیر بگه و وارد نماز بشه، یه دفعه از غیب ما دیدیم که یه کودکی 5 ساله، صورت خیلی نورانی، و آمد و ردا عبای جعفر رو، عموش رو گرفت و قال تأخر یا عم، برو کنار. این دیگه امر الهی است، تأخر یا عم انا احق منک بالصلاة علی ابی، من از تو جلوترم، این بابای منه، من باید نماز بخونم. شما میدونید که در احکام فقهی اینه که کسی که میخواد بیاد نماز بخونه باید از فرزندان میت، از وارثان میت اجازه بگیره. فتأخر جعفر الكذاب و قدر بد وجه و اصفر. میگه در حالی کنار رفت که صورتش زرد شده بود از اون کلام حضرت و از اون هیبت حضرت، صورتش زرد شده بود. فتقدم الصبي وصلى عليه ذا دفن إلى جانب قبر أبيه. اون صبي يعني خود آقا امام زمان نماز خوندند و بعد بردن آقا رو طبق وصیتشون کنار قبر پدرشون دفن کردن. ثم قال يا بصري هات جوابات الكتب التي معك فدفعتها إليه. بعد دیدم که نشانه دوم که گفتن بده نامه هایی که همراهت هست، میگه منم دادم به حضرت. فقلت في نفسي هذه بينتان، من به خودم گفتم این دوتا بیان، این دوتا نشانه، این دوتا شاهد که حضرت امام بعد از پدر هستن. بقی الهمیان، باقی موند که همیانی که پولتش هست اون رو مطالبه کنن. ثم خرجت الى جعفر بن علي وهو يسفر فقال له حاجز الوجه يا سيدي من السبيل نقيم الحجه عليه. رفتن از جعفر پرسیدن این سبی کی بود، این کودک که نماز خون. فقال والله ما رأيته قط ولا اعرفه. جعفر گفت من اصلا ندیدم این کودک رو و من نمیشناسم اون رو. فنحن جلوس اذ تقدم نفر من قم فسألوا عن الحسن ابن علي فعرفوا موته فقالوا فمن نعزي. میگه ما در این حال بودیم که یه جماعتی از قم آمدن سامره و این جماعت از شیعان حضرت بودن، آمدن که خدمت امام برسن، بعد اونجا مطلع شدن که حضرت از دنیا رفته. بعد گفتن خم فمن نعزی، ما به کی تعزیت بگوییم. فاشار الناس الى جعفر ابن علی، مردم اونجا گفتن که همین جعفر هست. فسلموا علیه و عزوه و هنعوه و قالوا ان معنا کتبا و مالا فتقول ممن الكتب. گفتن ما از قوم هم نامهایی داریم و هم اموالی داریم، باید بگی، چون امام باید خبر داشته باشه، باید بگی که اینا از چه کسانی هستن، این نامهایی که آوردیم و کم المال، این پولایی هم که آوردیم چقدره. جعفر از کجا بگه؟ فقام ینفض اطفابه، پاشد از زمین، لباس شتکون داد. حالا چی گفت؟ یقول تریدون منا ان نعلم الغیب، از ما میخواهید که ما علم غیب داشته باشیم به شما جواب بدیم. میگه تا این حرف زد فخرج الخادم، یه خادمی دیدیم از داخل خانه امام عسکری بیرون آمد. فقال معکم کتب فلان و فلان، خادم از طرف حضرت بود، آمد صاحب نامه ها رو یکی یکی اسماشون رو گفت و نامه ها رو بدید ما. و همیان فیه الف دینار و عشرت دنانیر. بعد اون همیان چیز رو هم گفت، همیان ابو الدرداء، که تو اون الف دینار و عشرت دنانیر، 1010 دینار، 1010 دینار تو این همیان هست. فدفعوا الیه الکتب والمال و قالوا الذي وجه بك ذلك هو الامام. گفتن، گواهی دادن، این که تو از طرف او آمدی و از ما درخواست این مال و نامه هاره کردی، او باید امام باشه نه جعفر. فدخل جعفر على المعتمد و کشف له ذلك فوجه المعتمد بخدمه على الصقيل فطالبوه بالصبي. بعد میره خبر میده به دستگاه و خلافت، به معتمد عباسی، میگه یه همچه کودکی و یه همچه مسائلی و اینها پیش آمده. اون هم میفرسته مأمورین رو. بعد اونجا ثقیل رو، حالا ثقیل اینجا اسم یک جاریه بوده، کنیزی بوده که در خانه حضرت خدمت میکرده. فطالبوها به صبی، آمدن گفتن به این جاریه منزل حضرت که این صبی کجاست، این کودک کجاست. فانکرته و دعت حبلا بها لتغطی حال الصبی فسلمت الى ابن ابي الشوار بالقاضي وبغته موت عبد الله ابن يحيى ابن خوقان فجأة وخروج صاحب الزنج بالبصرة فشغلوا بذلك عن الجارية فخرجت عن ايديهم. حالا خدا هم یه مسائلی رو پیش میاره که اینا دیگه پیگیر نمیشن. اینجور نبوده که ثقیل خادمه خبری از حضرت نداشته باشه، چون داره ودعت حبلن بها لتغطی حال الصبی، برای اینکه تغطیه کنه از حضرت، خواست یک کاری حرکتی کنه. بعد آمدن خبر دادن فلانی فلانی مرده و کجا جنگی در بصره شده و فلان و اینها. دیگه دستگاه حکومت از این که پیگیر باشه تعقیب کنه دیگه ممانعت کرد و رفتن. ولی خب داره که دو نفر از طرف دستگاه وقت تو خانه حضرت بودن که این دو نفر نگاه کردن یه جایی رو دیدن، اون شاید همین سرداب غیبت بوده، یه جایی رو دیدن که پر از آبه و روی آب یه سجاده گذاشته شده و یک عرض کنم کودک 5 ساله روی این سجاده عبادت مشغول نمازی. این دو نفر یکی به دیگری گفت خب این آب لابود آبش کمه، ما بریم و ما مأموریم، چون از طرف خلافت مأمور بودن که باید اگر دیدن فرزندی پسر زنده باشه او رو دستگیرش کنن. تا اون اولی پاش گذاشت تو آب، در تاریخ نوشته که غرق شد در آب. دومی دیگه جرأت نکرد، رفت و به دستگاه اون روز خبر داد. اونها گفتن مبادا این معجزه رو که دیدی مبادا برای کسی نقل کنی. و از اینجور قضایا هم اتفاق افتاده. اما ما دیگه طولانی نمی کنیم صحبت رو و در همینجا به پایان می رسانیم. وقتی حضرت خواستن که از دنیا برن، این مشهور دیگه در روایت هم آمده، فرمودن به اون خادمشون که برو در یه حجره‌ای که اشاره کردن با دست مبارکشون، فلان حجره پرده رو کنار بزن، پسرم مهدی رو بخوان بیاد. بعد اون میگوید از طرف حضرت رفتم به همون اتاقی که حضرت اشاره کرده، اون پرده رو کنار زدن، دیدم بله یه آقازاده‌ای 5 ساله نشستن و وجه نورانی و اشکاشون مانند، تعبیر داره، دانه های مروارید، مانند دانه های مروارید، قطراتی از اشک حضرت روی صورتشون بود. گفتم آقازاده پدرت شما رو میخواند که حضرت برخواستن آمدن. حالا این هم مشهوره که آبی طلبید حضرت، بالاخره زهر کشنده جگر رو می سوزاند، تشنه می کند. آبی آوردن که به پدرشون بدن، ولی حضرت نتوانست اون آب را و مانند جدش امام حسین علیه السلام در حال آتش از دنیا رفتن. صلی الله علیک یا مظلوم، صلی الله علیکم یا آل رسول الله، لعن الله أعداءكم من الأولين والآخرين إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك ونقسم عليك بحق مولانا الإمام العسكري عليه السلام ده مرتبة. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا حميد بحق محمد، يا عالي بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسين، صل على جماعتهم وافعل بنا ما أنت أهله، فلا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وارفعنا النية واكرمنا بالهدى والاستقامة. دعاي إمام زمان است، تفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمن وجب حقه علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل.